جهانی شدن فرایند اجتناب ناپذیر و ناگرز است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیایی است. امروزه جهانی شدن آشکارترین روندها در همگرایی کشورهاست که مهمترین بُعد آن اقتصادی است. واژه جهانی شدن در سالهای اخیر که از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلی و بین‌المللی کشورها و نیز موضوع بحث‌های اکادمیک و ژورنالیستی بوده است. تجدید و تقویت روابط اجتماعی و وابستگی‌های متقابل چون تنوع محصولات به لحاظ کیفیت و کیفیت در یک فروشگاه نشان از جهانی شدن دارد. از عوامل مؤثر در جهانی شدن می‌توان به ارتباطات اشاره کرد. امروزه به علت شکوفایی ارتباطات، هویت انسان‌ها روی نوع فکر کردن آنها می‌چرخد و دیگر مرز بین ملت‌ها و دولت‌ها نیست. در عرصه فرهنگی نیز نوآوری‌های تکنولوژی همچون اینترنت، دستگاه‌های فاکس، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اینترنت و ظهور رسانه‌های جهانی موجب شده تا مرزهای فرهنگی کشورها از بین برود. گستردگی زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرایند جهانی شدن از جهات مختلف بر زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشورهای مختلف تأثیرات گذاشته است. این امر چند سال گذشته موجب شده که برخی مؤسسات و اتاق‌های فکری برای سنجش جایگاه کشورها در فرایند جهانی شدن یک شاخص ترکیبی ایجاد کنند و بر اساس آن به ارزیابی بپردازند. در نهایت جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و تکنولوژی نقش کلیدی ایفا نموده است و امروز یک دگرگونی عظیم را در زندگی بشر رونما کرده است که دارای ابعاد مثبت و منفی در زندگی انسانی و جوامع بشری خلق. در برنامه امروز پادکست کرامت انسانی پیرامون چگونگی نقش جهانی شدن در زندگی بشری بحث و گفتگو داریم تا بدانیم که جهانی شدن چقدر ابعاد زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده، دارای چه ابعاد مثبت و منفی است و سرانجام این که جهانی شدن چگونه می تواند بر توسعه کمک کند و فرهنگ ها را تغییر بدهد، بر ارتباطات، فناوری و وسایل اقتصادی، شغلی، ارزشی و زیست محیطی در دنیا تاثیرات سو و یا تاثیرات مثبت و ممد واقع کرده. در برنامه امروز پادکست کرامت انسانی این پرسش ها و سایر پرسش های مرتبط به بحث جهانی شدن را با مهمان خیلی عزیز و گرامی هم جناب استاد مصطفی بودسر، استاد دانشگاه و پژوهشگر در میان میگذاریم تا ابعاد این مسئله به بحث و گفتگوی علمی گرفته شود. جناب استاد گرامی سلام و درود به شما. اجازه بدید در گام نخست سپاسگزاری کنیم از اینکه فرصت گذاشتین و در برنامه پادکست کرامت انسانی پیرامونی که از مهمترین مسئله های روز و عصر فرصت گذاشتین تا با ما بحث و گفتگو داشته باشین. اجازه بدید از شما بپرسم در گام نخست که جهانی شدن به نظر شما یعنی چی؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی پادکستتان و بسیار ممنون که به ما فرصت دادید. ببینید، جهانی شدن یک واژه بسیار مناقشه برانگیز و پیچیده است. علوم اجتماعی هر واژه، اصطلاح یا مفهومی که بسیار در موردش نوشته شود، صحبت شود و میزان تاثیرگذاریش بسیار زیاد باشه، طبیعتاً تیپ و شیوه انسان‌هایی است که در موردش مناقشان وجود دارن. ما چند تا بحث در مورد جهانی شدن داریم که یک تعداد جهانی شدن محصول قرن 20 می‌دانن، قرن 21 می‌دانن. یک تعداد جهانی شدن هم یعنی جهانی شدن شروعش از اروپا بوده. یک تعداد نگاهشونی است که ما از عصر باستان جهانی شدن داشتیم، اما میزان تعاملات و تبادلات ما بسیار کم بوده. و در اما چیزی که عنوان شماست در زندگی بشر یک تاثیر آنچنانی بر گذشته ها نداشته. اما با میزان داد ستود اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژی که بشر این روزا دارد، ننشه شما نقش جهانی شدن نادیده بگیرید. مثل هر مفهوم دیگر جهانی شدن هم تعریف های متعدده دارد. اما به نظر من اما معقول ترین تعریفی را که در مورد جهانی شدن میخواه داشته باشیم، فرایند یک جاسازی جهان میگن جهانی شدن است. یعنی کشورها یا استفاده بشر یا شهروندان جهان از پدیده ها به گونه تقریبا همسان. کالا شما از یک اینترنت شما میتونین در افغانستان استفاده کنین، یک کسی میتونه در امریکا استفاده بکنه، در مورد دانش، در مورد آیفون، مثلا آیفونی که در امریکا ساخته میشه و ایدهش خلق شده در چین تولید میشه و مردم در افغانستان میشه. ما حداقل فکر میکنم که با امی تعریف میخواییم بسنده بکنم که فرایند جهانی شدن و ای که بشر میتونه از پیامد منفی و مثبت جهانی شدن استفاده بکنه یا همگرای جهانی شدن.
بسیار خوب جناب استاد، اگر مشخصا بالای این که جهانی شدن چه تأثیر بر زندگی اقتصادی و اجتماعی انسانها میگذارد اشاره داشته باشیم.
مسئله جهانی شدن این است که بر هر کشور تأثیر متفاوت داشته. یک کشور تانسته که از فرایند جهانی شدن سود بکنه، به توسعه برسه، به تعالی برسه، به رشد برسه، به اکشاف برسه، اما کشورهایی بودن که جهانی شدن باعث شده که فرهنگ، محیط زیست، حتی مرزهای ملی خود از دست بده. از انتقادات بسیار گسترده جهانی شدن هم امی است که فرصت برابر نداره جهانی شدن. بستگی به نام شهروندان یک کشور داره، دولت‌های ملی دارن که چطور از فرایند جهانی شدن استفاده میکنن. یک دیدگاه کلانی را که وجود داره که جهانی شدن فقط در غربی ها سود داشته، بر شرقی ها در کنار سودی که داشته مشکلات بسیار کلان هم داشته. ما میخوایم این مفهوم یک مقدار باز بکنیم. در بود وقتی که شما تجارت و اقتصاد و تکنولوژی را به دست خودتان دارین، به هر کشور دیگه که میخواین صادر بکنین سودش به شما میرسه. حالا نمونایش شما میشه از آیفون و شرکت های چند ملیتی مثل آمازون و علی بابا و شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام و از یار اگر رو بکنیم که در هر کشور که استفاده میکنن الاز اقتصادی، تکنولوژی، تاثیرگذاری، پردازش دیتا و اطلاعات به کشورهای مادر یا به کمپینی های مادر میرسن. اما از طرف دیگه در کشورهای جهان سومی یا به کشورهای پیرامونی مردم از آگاهی سود میبرن، دولت هایی که مستبد هستن از یا میتونن استفاده بکنن. اما یک بحث دیگه که در مورد جهانی شدن وجود داره که خب این اما سود و امکانات را که کشورهای جهان اول میبرن یا همو که یک اصطلاح را معمولا به کار میبرن و دید من اصطلاح قشنگ است، کانون های قدرت و ثروت جهان میگن، کانون های قدرت، ثروت و دانش جهان همی کشورهای غربی یا جهان اول که به کار میبرن یا بیشترین سود از جهانی شدن بردن و کشورهای پیرامونی که مثل بنگلادش، هند، ویتنام، این کشورها بیشتر چون کمپنی های بزرگ به دلیل اینکه کشورهای جهان اول اجازه نمیکن که از محیط زیست استفاده شود، از کارگر ارزان استفاده شود، من تولیدات خودم معمولا در این کمپنی ها در این کشورها انجام میدن. از یک طرف به رشد حداقلی کشورها می انجامه، از طرف دیگه محیط زیستی کشورها را میتونه دیگرگون بسازه. از لحاظ از اینکه بشر نتونسته از جهانی شدن استفاده امسان کنه است. اما یک نگاه انتقادی دیوان باز وجود داره که کشورهای غربی هم از این پیامدهای که از یک پیامد مثبت است، از یک پیامد منفی است. اگه ما یک دیدگاه چپی داشته باشیم که میگیم پیامد مثبت است، اما یک دیدگاه لیبرال میگه که خب مشکلات هم به وجود داره، یک دیدگاه بیشتر ملی گرایان اروپایی است. حداقل اگر در دو تا پایتخت دنیا شما برین، مثلا در پاریس یا در لندن، شما دیگه کمتر شهروندان بومی فرانسه را میبینین یا شهروندان بومی انگلیس را میبینین. شما هر چی که میبینین معمولا آسیایی است یا بگویه در فرانسه آسیایی افریقایی است. یعنی شما هر چی شهروند در میبینین، پاریس به عنوان یک نماد غرب است، به عنوان یک شهر رویایی، یک شهر عشق، شهر فرهنگ، شهر تمدن و شهر تاریخ است. شما دیگه امروز دو وقتی به پاریس قدم میزنین، شما دیگه او شکوهی را که در کتاب خوانده بودین، در ویکتور هوگو توضیح میده در گذشته بوده، وجود نداشته. به دلیل ایزی که حداقل 70% شهروندان فعلی پاریس و لندن شهروندان بومی دیگه نیستن، شهروندان آسیایی هستن، شهروندان افریقایی هستن و از کشورهای لاتین آمدن. خب از یک طرف ما ادعا داریم که خب جهانی شدن ویژگی شمی است که فرهنگ‌های مختلفه و اقتصاد مختلفه و هویت های مختلفه داره هنگون میسازه، امسان میسازه، یکی میسازه. اما از طرف دیگه شما او فرهنگی که مثلا در 50 سال گذشته، در یک قرن گذشته در لندن، در فرانسه، در اکثریت پایتخت‌های اروپایی مثل آمستردام مثلا بودن دیگه وجود نداره. ملی گرایان باورشان این است که نه تنها کشورهای جهان اول، که کشور جهان سوم که کشورهای جهان اول هم این قیمت را همه پردادن، اما از یک طرف دیگه دانشمندان لیبرال به این باور دارن که نه، ماهیت واقعی جهانی شدن همی است که همی گونه که شما متخصصین و چهره های زیاده را در پایتخت ها و در کمپنی های کشورهای غربی میبینین، مثلا یک امریکایی میره، یک امریکایی یهودی میره رئیس تلویزیون الجزیره که نماد اقتدار مسلمان هاست، در واقع میشه همی رقم بده ها و بسط ها خبرنگار مطره رسانه های غربی باز عربای مسلمان هستن یا از کشورهای هند هستن، یا مثلا یکی دوستا صحبت میکرد در مورد کمپانی اپل، من از شخصا پرسان کردم که خب در اپل برخورد امریکایی ها شما چگونه است، یعنی کارفرمای امریکایی چگونه است با شما؟ او گفت که حداقل ما تا مدیر دست پنج ما یا پنج نفرم که از ما بالاتر است امریکایی نیست در کالفرنیا در اپل. گفت که یا پس گفتم کی هست؟ گفت که معمولا ایندی ها هستن که در کار میکنن، یعنی شما یک شرکت چند ملیتی کلان را که میبینین که امریکایی است اما اونجا ایندی ها کار میکنن. پس این هم پیامد مثبت جهانی شدن بر بشر و هم پیامد منفیش دو سویه است، یعنی یک میزان کلانی است از پیامدهایی را که البته معمولا ملی‌گرایان در اروپا مطرح میکنن، اروپایی ها و کشورهای امریکایی متقبل شدن، و از طرف دیگه یک پیامد کلان محیط زیستی و فقر را که شما میبینین به دنیا وجود داره، مسئله جهانی شدن است. یا یک بحث دیگه که نابرابری اقتصادی و شگاف کلان اقتصادی را که جهانی شدن ایجاد میکنه. یک شخص مثل آقای ایلن ماسک نزدیک به 300 میلیارد دلار سرمایه فردیش است و میتونه که بسیار از مرزهای ملی که اقتدار دولت هاست، حاکمیت دولت هاست، حکومت ها را زیر پرسش ببره. اما شما میدانید که کشورهای مثل افغانستان و پیرامون افغانستان که ما اگر چین را بیرون بکنین، این تمام کشورها را بین جمع بکنین، بودجه و ثروت ملیشون به اندازه یک فرد نیست، یا یک کمپانی کلان مثل هدیداس شما میبینید، مثل اپل شما میبینید، مثل کمپانی های کلان چینایی یا ایندی شکل گرفته. ما باورم است که این یعنی تمام لایه های جهانی شدن، هم مثبتش هم منفیش بر بشر تاثیر گذاشته و این فرایند اجتناب ناپذیر است. شما نمیتونید که جلو این فرایند را بگیرین، ناگزیر است این که در کنار این فرایند شیوه هایتان را تغییر بدین، ورنه یک فرایند است مثل که دانشمندای که ای از نظریه پرداز جهانی شدن میگفت که شما جهانی شدن مثل یک موتور است، یا به ترکتور تشبیه میکرد که بر زمین هر دهقان یا کشاورز میآید. این بستگی داره که دهقان و کشاورز از این ترکتور و از این ماشین چگونه استفاده میکنند، میخواد که تمام حاصلاتش از بین ببره یا نه، میخواد که حاصلات خود هماهنگ بکنه که محصول خوب تر بگیره. ما این برداشتیم در مورد ای است که نمیتونیم ما که تاثیر زیر نادیده بگیریم.
بسیار خوب جناب استاد، بیم شما به یک مسئله اشاره کردیم، گفتیم که قانونهای قدرت، ثروت و دانش امروز بهترین بهره‌برداری را از جهانی شدن دارند که در مجموع کشورهای توسعه یافته یا دنیای غرب هست، اما از سوی دیگر کشورهایی که توسعه نیافته یا جهان سوم نامگذاری میکنیم و یا هم دنیای شرقی نامگذاری میکنیم، چی آسیب، اگر آسیب شناسی کنیم که چی آسیب های اساسی یا چی موانع اساسی یا چی چالش های اساسی در فرایند ای عدم بهره برداری درست از سوی کشورهای عدم قانون قدرت و ثروت و دانش هستند وجود دارد، یا به معنای دیگر کشورهای جهان سوم چون نمی توانند از این فرایند بهره برداری درست نمایند؟ علت اساسی موانع و چالش ها در کجا هست؟
ببینین چند قصه یا چند تا مسئله کلان در موردش مطرح میشه. بلوغ اجتماعی یکی از چالش ها و یکی از ویژگی هایشی است که شما نمیتونین یک گفتان 100% روش تاکید بکنین. حتی در مورد زنی من میگونه که من گفتم که تصور ما که غربی ها تانستن که سود ببرن نه، سویت نمونهش مسئله مهاجرت و مسئله ملیگرایان اروپا و امریکا را مطرح کردم. اما در مورد مشخصا اگر جهان اول یا کانون به کشورهایی که دارای کانون قدرت، ثروت، دانش و حتی فرصت جهان هستند، اینها خالق در واقع کمپانی های بزرگ، ابتکارات بزرگ و توسعه یافتگی طولانی تر هستند. شما مثلا چین بین امریکا را با چین مقایسه بود. اگر چین دیگه داره خودش جهانی شد، یک سوالی که در مورد چین شاید بدتر برجه پردازیم که بگن چین جهانی شدن تانست که چین به اقتصاد برسانه یا جهانی شدن با چین وصل شده یا نه چین با جهانی شدن وصل شده، که شاید بدتر به یک پرسش علایدگی بپردازیم. اما در مورد کشورهای پیرامونی یا کشورهای جهان سوم این است که شما وقتی که اقتدار و فرصت و امکانات را که دارین، شما نمیتونین که بیاین هند با امریکا مقایسه بکنین، به دلیلی که امریکایی‌ها هستند که میایند سرمایه گذاری میکنند در چین، در هند. امریکایی‌ها هستند که کمپانی های بزرگ را دارند، امریکایی‌ها هستند که رسانه ها را دارند، امریکایی‌ها هستند که تولید دانش میکنند و دانشگاه ها را دارند. من چند نمونه شبر کنم. مثلا در وقتی که شما به هند پاکستان که مطمئنن دقیقین میرین صحبت میکنین، کلانترین چالشی که دو کشور داره از لحاظ فرهنگی مسئله زبان است. شما دیگه به استثنای قریجات و ایالت‌های دوردست هند و پاکستان دیگه کسی نمیتونه به زبان بومی خود به گونه آنچنانی صحبت کنه. دلیلش این است که فرایند جهانی شدن یک چنان بر اجیا تأثیر گذاشته که ماهیت فرهنگی زبان خود از دست داده. یکی از پیامدهای بدشان است. مثلا و دلیلش این است اگر یک کسی بخواد بره به کمپانی کار بکنه، به یک دانشگاه کار بکنه، به یک جایی که حداقل آید نسبتا خوب داشته باشه، ناگزیر است که بره به زبان انگلیسی بیاموزه. وقتی که تاکید بیش از حد به زبان انگلیسی در حداقل در شورای پیرامون افغانستان، من معمولا بیشتر هند و پاکستان را مثال میگم که کشور ما یا شنونده های شما که معمولا شهروندان افغانستان هستند با این ادبیات بیشتر بلد هستند و برشان عینیت داره، قابل لمس است. شما میبینید که زبانشان دیگه از بین رفته، یعنی زبانشان حتی زبان بومیشان خلط شده با زبان انگلیسی. از یک طرف میبینید خوب یک دستاورد بسیار کلان است که خب وارد شدن با جهان زنده دنیا و میتونن که دو فرصت استفاده کنن که من با او موافق هستم. اما از یک طرف دیگه ماهیت اصلی خود یا هویت بومی خود که مهمترین مسئله ام آیدنتیتی یا هویت، مسئله زبان است، اصلا استادن. مسئله دوم دیگر ام بهره برداری اقتصادی است، یعنی ما رفتیم به یک نوع استعمار نوین. خب یک کارگر هندی با نزدیک به 5-6 در نهایت با $1,000 آمریکایی، یک متخصص هندی، البته نه یک کارگر هندی، میتونه که قلاده کار بکنه و از استفاده بکنه. اما در حالی که اینمی کارگر هندی اگر در ایالات متحده امریکا باشه یا شهروند ایالات متحده امریکا باشه، با تمام فرصتها و امتیازهای مثل بیمه سلامتی، مثل امکانات رفاهی، مثل مسئله تقاعد یا بازنشستگی، تمام یاره در کنارش که داره، حداقل میتونه که ماهانه نزدیک به $7,000-8,000 امریکایی ماش میگیره و اگر این متخصص باشه به مراتب بیشتر میشه. پس به هر میزانی که تولید بکنه یک کمپانی امریکایی در چین یا در هند، معمولا هند را مثال میزنیم، یا حتی چین، میزان سودی را که میگیره یک کمپانی امریکایی یا یک شهروند امریکایی یا دولت امریکایی، خب بازی یک مسئله چند بودی، به هر میزانی که کمپانی امریکایی رشد بکنه طبیعتاً مالیه بیشتر پرداخت. وقتی که مالیه بیشتر پرداخت، اما تولیدات ناخالص داخلی یک کشور بلند میره. پس اینجاست که یک شگاه به وجود میاد، یعنی هی کارگر هر چقدری که باز بیشتر کار بکنه، باز اینجاست که نگاهی چپی یا نگاهی سوسیالیستی به اقتصاد وارد میشه. خب از یک کشور پیرامونی هوب حالا چی میشه؟ در اینجا امریکایا یا یک کشور مادر که کالا را تولید میکنه محیط زیست شخصیب نمیبینه، اندیشمندان بیشتر تولید میکنه، چون دیگه اونجا کسی به دنبال از این نیست که بیایه کارگر شد، چون من کارگر ساده شما میتونه دهن تولید کنید. حتی خود چین به عنوان یکی از کشورهایی است که به جای اینکه ابتکار عمل داشته باشه بیشتر کارگر داره، اما نسبت به سایر کشورها چین باز ابتکار بیشتر داره. اما هنوز به نگاه غربی وقتی شما از اروپا و امریکا میبینید چین یک کشور تولیدی است که صرف کالای تولیدی، یعنی یک کشور استراتژیک نیست، یک چیزای استراتژیکی که بتونه به جهان تولید بکنه نداره. خب چرا نداره؟ هند چرا نداره؟ ای ظرفیت نداره؟ باز مثلا مطرح میشه که خب مسئله دولت هاست که یک دولت چقدر میتونه از کمپانی خود، از تولید خود حمایت بکنه. مسئله سوم مسئله رسانه هاست. شما وقتی که یک گوشی امریکایی رو نامش میمونن که آیفون، یعنی در کنارش قدرت نظامی امریکا، قدرت رسانه‌ای امریکا، قدرت اقتصادی امریکا همراهش عجیم است. اما شما وقتی که در هند مثلا مطرح میکنید این باز دیگه خیلی بر دنیا جذابیت نداره. وقتی که میگن فلان آدم از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده، پس نشان میده که این آدم این رقم میخواییم برتان توضیح بدم که نمادسازی که غربی ها در طول تاریخ کردن تانستن که پرستیج خلق بکنن در محیط و ملل و کارهای به اصطلاح موطنی ما شما فاقره در کشورهای پیرامونی میکنن و کشورهای مادر از این فرصت بیشتر بهره میکنن. این است که پیامدهای محیط زیست و مشکلات در این کشورها میمانه سود کشورهای جهان اول میبرن و تنها کاری را که اشاره پیرامونی کردن که باز سیلی از مهاجرت نخبگان شکل گرفته ای است که یک بخشی از شهروندان کشورهای پیرامونی با توجه به فرصت که آمده، با توجه به بورسیه و یا مهاجرت اقتصادی یا مهاجرت کارگری به کشورهای مادر میان که برو کشورها با سود است، که خب میلیون ها هندی مثلا 25 میلیون دیاسپورا داره یا کارگر داره هندی در سراسر جهان که میلیاردها دلار سالانه به هند سرازیر میشه و به کشورهای مثل ایالات متحده امریکا و اروپا بویژه امریکا که 5.5 میلیون دیاسپوره هندی یا کارگر هندی داره و کانادا که نزدیک به 3 میلیون داره، باز یک بحران هویتی و یک بحران مهاجرت خلق میکنه. این برداشت من است که این استفاده دو سویه است. اما شما وقتی که طراح یک مسئله هستین، خلاق یک مسئله هستین و این تاثیر میگذاره، بذارید یک نقل قول از دانشمند معروف امریکایی داشته باشم که خالق اصطلاح قدرت نرم است، جوزف نای. جوزف نای توضیح میده، میگه که قدرت نرم غرب است که غرب مشروعیت میده، که قدرت نرم شامل رسانه، دیپلماسی، دانشگاه، تکنولوژی میکنه، او حتی نفت گازم شامل قدرت نرم میکنه. این است که کدام شهروند جهان سومی تلاش داره که بره به چین، به هند یا به کشور دیگه درس بخونه. وقتی که غرب مطرح میشه، آرزو و رویای شهروندان غربی میشه و این قدرت نرم تانسته که شکل جهانی شدنت بگونه مدیریت بکنه که جهان پیرامونی یا جهان سوم استفاده کمتر ببرن با پیامد زیانبار بیشتر، غربی ها استفاده بیشتر ببرن با پیامد کمتر مثل مهاجرت و هویت نباشه. ما امیدوار هستم که توضیح داده تانسته باشم.
بسیار عالی جناب استاد، سپاس. به نکات بسیار مهم و ارزشمند اشاره کردین. بیاین یک تمرکز داشته باشیم بالای تهدیدهای ناشی از جهانی شدن. اگر مشخصاً از شما بپرسم که آیا جهانی شدن چگونه به امنیت فرهنگی و ارزشی جوامع را تهدید میکند و اگر تهدید میکند این تهدید به چه شکل و شیوه صورت میگیرد؟
من برداشتم این است که جهانی شدن نه تنها، خب ما از نکات مثبت جهانی شدن صحبت کردیم، نکات منفی جهانی شدن من برداشتم این است که تنها به مسئله هویتی و فرهنگی و زیست محیطی ختم نمیشد. مهمترین مسئله که در جهانی شدن داره تهدیدات امنیتی جهانی شدن است که ما کمتر برش میپردازیم یا باور داریم، به دلیل اینکه نمیخواین بسیار برجسته بکنن کشورهای جهان سومی، بیشتر تحلیل فرهنگی را که ما اگر بتانه فرصت باشه هر کدامش در حدود یک دقیقه توضیح بدید. میایم روی مسئله فرهنگی و بومی. یکی از بدیهای جهانی شدن این است که میخواد یک دست سازی بکنه، همه چیز یک دست سازی بکنه. مثلا زبان انگلیسی دیگر زبان تکنولوژی است و زبان جهانی است. شما به هر مثلا شما در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا که خود از صاحبان و مالکان جهان میدانند، میگن ما به جهان بودیم، امپراتوری ما بودیم که فرهنگ صادر کردیم. امروز وقتی که میرین میبینیم که هر چیزی را که شما وقتی که از یک دستگاه خرید میخرین زبان انگلیسی حتما دارن، یا به شهرهای بزرگشان حتما مردم انگلیسی میفهمن. خب دی کشورها حداقل به عنوان زبان دوم استفاده میشه، اما کشورهای مثل هند و پاکستان و افغانستان و ایران یا دیگه آهسته آهسته شما میبینیم که دو حالت داره. شما در زبان یا یک لهجه سوچه را میبینیم که دیگه از میان میبره، آهسته آهسته از میان میبره. وقتی شما زبان گرفتین رسم رواج میگیرین، وقتی شما رسم رواج گرفتین فرهنگ او قوم و قبیله و او منطقه را میگیرین. نمیگونه که مثلا در کشورهای افغانستان و پیرامون افغانستان دیگه زبانای کوچخرد و کوچک تقریبا از بین رفته، فقط این زبانای ملی یا زبانای رسمیشان است که میان صحبت میکنن. اما وقتی که بیرون از این کشورها میشن باید شما برین یکی زبانای بین المللی ببینید زبانی. مثلا دو سه روز پیش من یک گزارش هم میخوندم که نزدیک به 2,500,000,000 یا میشه گفت که نزدیک به 2,500,000,000 انسان زبان دومشون زبان انگلیسی است. یعنی شما از یک جهان 7-8 میلیارده که چقدر کشورهای قدرتمند مثل ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند که زبانایشون زبان نخستشان انگلیسی است، در کنار از این کشورها یعنی نزدیک به 1,000,000,000 این کشورها 2,000,000,000 دیگر در حال یادگیری زبان انگلیسی یا زبان دوم خود انگلیسی را میتونن دارن. این به معنی چی؟ یعنی به این معنی که شما دیگه زبانای نه تنها بومی را که تقریبا از بین برده، زبانای ملی را در حال از بین رفتن است و دیگه او جذابیت و گیراری را نداره. وقتی که یک زبان از بین میره، فرهنگ و رسوم و تمام داشته های معنوی او قوم قبیله یا جامعه هم از بین میره. این یکی از پیامدهای منفی است که در مسئله هویتی و فرهنگی است. مثلا شما دیگه نمیتونیم که برین با فرهنگ چینایی با لباسهای عجیب غریب و دراز و با کلاه چینایی یا نایکن با لباس شکل هندی بیاین شما چی کنین؟ برین در یک جای مذاکره بکنین. شما هر جای تو مذاکره میکنین شاید یک خنداور بسیار باشه، اولین چیزی که به فکرش میفتین که باید همین دریشی ما چی باشه، نکتاییم از کدام برند باشه. و شما در هر میز مذاکره تا ایران اسلامی با امریکا که میشنین و عین لباس است. شما اروپای با او قدامت عظمت وقتی که میره با چینایی ها میشینه و عین لباس است. ژاپنیایی که فرهنگ بسیار محافظه‌کارانه در جهان معادی هستن وقتی که میرن با یک فرهنگ جدید کاملا متفاوت هندی میشینن، شما نو لباسشان، نو ششتنشان، نو مذاکرهشان، شما میبینید که تمامش غربی است. پس یکی از کارهایش یک دست سازی است، تا از لباس شروع تا به زبان مذاکراتی. زبان مذاکره انگلیسی است. شما در هر جایی که میخواهید که برین زبان مذاکرهتون خواسته و نخواسته انگلیسی است. اما یک باز چرا بازو بس علایده داره؟ یکی از دلایلش هم قدرت کشورهای جهان اول است. مسئله دوم به مسئله زیست محیطی. کشورهای مادر به محیط زیست خود بسیار اولویت میتن، بسیار روشکار میکنن. اما اینمی کشورها وقتی که کمپنی هایشان، وقتی که دولت ها میرن به کشورهای جان سومی یا به کشورهای کوچکتر، یا معمولا میگن که دستبندی جهان اول جهان دوم سوم، دستبندی استعماری سکر بگیم، کشورهای توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه مثل ویتنام و بنگلادش و هند، و این کشورها وقتی که میرن عالم از پیامدهای محیط زیستینه. مسئله سوم بسیار مشکلاتی را که با وجود میاره مسئله ای است که امنیت ملی کشورها را بسیار نارام میسازه. مثلا شما یک فرد
یک شخص
آقای زاکربرگ میتونه که میزان قابل توجه از دیتای اطلاعاتی شما یا داده های اطلاعاتی شما را دلیت بکنه. مثلا یک فرد دانسته که فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و خالبتا به سه دانش معروف است ده ها صد ها اپلیکیشن دیگه را شرکت متا بیار انحصاری بکنم. ما بخواهیم نخواهیم اطلاعات ما به کشورهای جهان اول میرسد. مسئله مریضی ها، ما در طول تاریخ مریضی های واگیر مثل طاعون، مثل مریضی های دیگه داشتیم، اما چون اون زمان جهانی شدن بسیار محدود بوده و اون محدودی خودشان ماندن. اما شما کرونا وقتی که آمد در چین برای اولین بار سرعت از این را دیدن که انوز چینایی ها مطمئن نبودن که یک مرض است یا خیر که همه جهان اگره. ای از پیامد به دلیل استفاده بیش از حد سفرها. ما چند روز قبل با یکی از دوستا در مورد همی جهانی شدن صحبت میکنم و ایفتیم که شما فقط قرار اگر بخواین که برین جهانی شدن ببینین، برای یک ساعت فقط برین به فرودگاه دبی یا به قطر یا به استانبول، شما حجمی از شهروندان جهانه وقتی که میایین میبینین که به سراسر جهان مسافرت میکنن، باید نشان میتن که یا میتونن که دنیای از پیامد مثبت و دنیای از پیامد منفی رو همراه خود داشته باشه. مسئله سوم مسئله هویتی و شهروندی است. مثلا طرف متولد هند، پاکستان، افغانستان است، تابعیت ایالات متحده امریکا را داره و دانش آموخته امریکا است، اما در هنگ کنگ یا در امارات زندگی میکنه. لحاظ هویتی فرق گم است که کی است. شما وقتی که بحث هویت میگین تنها اما محل تولد دیگه مطرح نیست، تنها جای شما که درس خوانده نیست. از لحاظ وابستگی خود یک شهروند جهانی میگیره، گاهی وقتا نمیتونه که بفهمه در کجاست. مثلا تیم ملی فرانسه را، فوتبال فرانسه را گاهی وقتا میگیم که تیم ملی افریقاست. طرف معمولا یا به کشورهای افریقایی تولد شده یا در کشورها پدر و مادرشان در کشورها است، نسل دوم هستند. اما یا وقتی که میرن چهره های بسیار مطرح میشن نمیتونن که دوگانگی رو حفظ بکنن. از یک طرف دلشان به کشور سرزمین که تعلق با او داشتن از لحاظ فرهنگی یا افریقایی میسوزه، از یک طرف دیگه فرصت و امکانات در اینجا است و ملی‌گرایان باز معمولا جنجال میکنن. شما این همه شهرت و ثروت و فرصت در فرانسه پیدا کنید، از طرف دیگه چرا به کشورهای مادریتان یا کشورهایی که خودتان تولد شدن یا معمولا فوتبالستان نسل دوم است شما علاقمندی دارین، کمک میکنین و سفر میرین؟ این مسئله چیست؟ مسئله هویتی است. و مسئله آخرم که اگر من بهم صحبت بکنم، مسئله ای است که دولت ها متاسفانه دیگه او اقتدار و صلابت گذشته را ندارن. جهانی شدن مرز ملی را که خب بعد از انقلاب به وجود آمد، بعد از انقلاب کبیر فرانسه یا بعد از انقلاب صنعتی بریتانیا یا مشخصا بعد از جنگ جهانی اول، کشورها با مرزهای ملی شکل گرفتن. جهانی شدن تانسته که مرزها را کمرن بکن، از مهاجرت غیر قانونی شروع تا مسئله اینترنت تا مسئله تکنولوژی، هر اتفاق نادری که در گذشته در جهان میفتاد رسانه های دولتی و شهروندان میتونستن کنترل شهروندان دولت ها میتونستن کنترل بکنن. خب شما هر چیزی به خور شهروندان خود فیلتر شده میدادن، در واقع سانسور شده میدادن و با محدودیت میدادن. امروزه دیگه چیزی به نام رسانه حتی به گستردگی مثل بی بی سی و نیویورک تایمز و سی ان ان نیست. آمدن به جای ازی که به او شیوه سنتی بین، تمام نشر و پخششان به شبکه‌های اجتماعی است. و مسئله مهاجرت دیگه، مسئله مهاجرت یک شهروند میخواد از افغانستان بلند میشه، شما میبینید که دو هفته بعد به اروپا میرسه. اینم قدر مرز ملی رو میای عبور میکنن، ای اقتدار دولت ها را کاهش میده. خب وقتی که اقتدار دولت ها را کاهش میده، کی قدرتش افزایش پیدا میکنه؟ نهادهای به این دلیل، شرکت های چند ملیتی. اما شرکت های چند ملیتی و نهادها معمولا پاسخگو نیستند. مثلا هند و ایران با اسرائیل درگیر است، دو سه روز جنگ داره، اینترنت دولت خاموش کرد به عنوان یک دولتی که احساس میکنه که مسئولیت داره که اطلاعاتش بیرون درز نکنه. ایلن ماسک آمد استارلینک کرد وصل کرد، یعنی دولت ملی در واقع اینجا اقتدار و سلامت زیر پرسش رفت. همین رقمی که یک اتفاق در کوریا اتفاق در ایالات متحده امریکا اتفاق میفته، مثلا گاهی وقتا نمیتونه کنگرس سنای ایالات متحده امریکا با مو بزرگی بتونه جلو 3-4 تا قول تکنولوژی مثل اپل، مثل متا، مثل ایلن ماسک و مثل آمازون بیره. اینی پیامدهای بسیار منفی و زیانبار است که اگر دانشمندان و نظریه پردازان میگن که اگر ما نمیتونیم که سعی کاملا جلوش بگیره، اما ما باید قوانین را وضع بکنیم و جهان بگونه تنظیم بکنیم که جلو پیامد زیانبار ازی گرفته شد. کرونایی که در چین میایه باید به این میکانیزم خلق شد که نباید دیگه جا همه گیشه. اما از یک طرف دیگه شما از دانشمندان میگن امکان از وجود نداره که شما اگر بخواید جلو کرونا و جلو امنیت مرزی یا امنیت فیزیکی رو بگیرین، امنیت مسئله تکنولوژی رو چه میکنه؟ یعنی که ما از این سر دنیا الان میایم با شما صحبت میکنم، این پیامد مثبت جانی شدن است. اما اگر ما صحبت های زننده باشه، تخریب کننده باشه، بزیره میشه که تقدیر که پیامد منفی جانی شدن است.
بسیار تشکر جناب استاد گرامی، نکات مهم اشاره کردن. میخواییم بالای نقش ها هم بسیار کوتاه دیدگاهتان داشته باشیم. اگر مشخصا دیم بالای قدرت نرم و رسانه را به عنوان یک قدرت نرم مورد بحث قرار بدیم، نقش رسانه را در گسترس جهانی شدن چگونه بررسی میکنین؟ بسیار کوتاه میخواییم دیم مورد دیدگاهتان داشته باشم.
نقش رسانه در قرن 19 و به ویژه در قرن 20 یک نقش انکارناپذیر است که جهت دهنده بوده، رسانه تعیین کننده بوده، اغوا کننده بوده. در واقع به تمام محصول یکی از کارهایی را که جانی شدن میکنه فرهنگ مصرف گرایی را بالا میبره. این رسانه بوده که بر شهروندا، بر دولت ها ذهنیت میداده و قدرت نرم رسانه تأثیر میگذاشتم. خب حالا قدرت نرم چی است؟ چیزی که تعریف میکنم خلاق این واژه، میگه که جوزف نای میگه که قدرت نرم میزان تأثیرگذاری بر شهروندان جهان است که به اساس رضایت خود یک کار را بکنن. یعنی هیچ کس شهروندان جهان را نگفته که برین حتما از بی بی سی خبر بخونن یا از نیویورک تایم، حتما برین به دانشگاه هاروارد، آکسفورد. این خودشان است که هزینه میکنن. اما با یک تفاوت که ما وقتی که وارد قرن 21 میشیم، فقط ما نزدیک به 10 سال قرن اوایل قرن 21 نقش رسانه را میبینیم. در واقع میشه گفت تقریبا تا 2009-2010. بعد از او وقتی که شبکه های اجتماعی وارد میشه، رسانه خود یک پدیده که در جهانی شدن، در افزایش جهانی شدن نقش داشته، نقش خود از دست میده. شما میبینید که دیگه تکنولوژی و شبکه های اجتماعی میشه. حتی ماها اگه بهم اعتراف بکنیم، شاید به ماهان یا به هفته ها نره تلویزیون نبینیم، چون همه چیز دیگه در سمارتفون ما یا در گوشی هوشمند ما، در لپتاپ ما و در آیپد ما وجود داره. شبکه های اجتماعی آمدن میزان تاثیرگذاری رو یک چنان افزایش دادن که حتی رسانه به جای اینکه با سر ستیز بگیره، ناگزیر شده که از استودیوها، از پلتفرم های کلان سنتی بیان به شبکه های اجتماعی. این است میزان تاثیرگذاری قدرت نرم که از رسانه انتقال کرده به شبکه های اجتماعی.
سپاسگزارم جناب استاد. خب در بحث امروز پیرامون چالش ها، مزایا و عوامل آسیب پذیری بهره گیری کشورهای جهان اول و دوم از جهانی شدن بحث کردیم و بدون شک موضوعات بسیار کلیدی و ارزشمند مطرح شد. اگر به عنوان جمع‌بندی بحث بیایم، بحث خود را جمع کنیم و به عنوان پرسش اخیر از شما مطرح کنیم که با توجه به این که یک طرف فرصت هاست، طرف دیگر تهدید هاست، یک طرف ابعاد مثبت است و طرف دیگه هم ابعاد منفی هست و نابرابری های اقتصادی هم به وجود آمده و مرزها هم از بین رفته و بالاخره چالش های متعدد هم خلق شده، مشخصا جهان سوم چگونه میتوانند در اخیر اگر بحث کنیم که از این مزایا بهره اساسی ببرند و با چالش ها و تهدیدها مقابله و مبارزه کنند تا سرانجام مانند جهان اول، اگر مانند جهان اول نی یا حداقل به شکل نسبی، از این فرایند استفاده معقول و اساسی انجام بتن، رای حل و راهکار پیشنهادی شما در این زمینه چی است؟
یک پرسش بسیار سخت است.
معمولا با آدم ها و پرسش های این گونه ای در میمانم که چی پاسخ بدن، اما ما برداشت می است که یک دیدگاه یک کاملا یک طرفه نیست، ای که کشورهای پیرامونی یا جهان سومی اصلا از جهانی شدن سود نبردن، این ای که در گذشته ها مثلا شهروندان افغانستان میزان سفرشان و کشورهای جهان اول بعض از به صد نفر هم در سال نمی رسید، اما امروز شما می بینیم که به هزاران نفر ماهانه رفت آمد میکنند. این یک فرصت خوب است. این رقمی که هندی ها در گذشته شاید در 100,000 هندی در یک سال به کشوران سفر نمی رفتند، اما امروز میلیون ها آدم می رند. این است که شما نمی تانین موج جهانی شدن نادیده بگیرید. موج جهانی شدن مثل سیلاب است که بر رودخانه میدمد و مسیر خود عبور میکنند. شما به جای از اینکه مانع خلق بکنند که بیاید تمام زمینای کشاورزی شما را از بین ببره یا به رودخانه با نمو قدرت سرعت و سرعتی را که داره، شما ناگزیر هستید که باید همگام شوید، باید تعدیل بکنید قوانینتانه، باید از پیامدهای جهانی شدن، از پیامدهای منفیش برنامه بریزین. خب در گذشته یک کمپانی که میامد به هند یا پاکستان یا بنگلادش و ویتنام میامد قرارداد میکرد، در مورد پیامد محیط زیستیش اصلا کسی پرسان نمیکرد. او زمان دولت ها تصورشانی بود که خب ما میایم وقتی قرارداد میکنیم اینقدر مردم در کار میشه، اما اینکه چقدر پیامد محیط زیستی داره، چقدر جنگل قطع میشه، چقدر مشکلات خلق میکنه، به این کسی رسیدگی نمیکرد. و ما برداشت این است که به این کشوران نبوده. یک مسئله دیگه که بیشتر باز انتقاد وجود داره که فساد در ساختار سیاسی کشورهای پیرامونی باعث شده که هم دولت‌های جهان اول و هم دولت‌های کمپانی‌های جهان اول بتانن از این فساد استفاده کنن و تقریبا قراردادهای یک طرفه را امضا بکنن. اما حال وضعیت بگونه شده که تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی و آگاهی و او انقلاب اطلاعاتی و آگاهی که شکل گرفته، میزان سوددهی شاید 50-50 نباشه، شاید 40-50 نباشه، به باور ما حداقل 30 اقتاب شده، حداقل در 10 سال گذشته. وقتی که میبینیم هر قرارداد که امضا میشه به مسئله پیامدهای محیط زیستی میپردازند. به این خاطر است که ترامپ میگه که تمام اول امریکاست، که شما وقتی که میرین حالا قرارداد میکنین یک حالا ماده های دست پاگیر و قرارداد به شما از کشورهای پیرامونی، پس بیا این امیره در امریکا تطبیق میکنه. و این زمان نیاز داره و کشورهای پیرامونی با دو نابی زیریستن، از یک طرف بعد با پیامد زیانبار محیط زیستی مشکلاتی را که با وجود میارن، منابع عظیمشان که گرفته میشه، تنها مسئله محیط زیست نیست، مسئله منابع است، مسئله کادرایشان است، از یک طرف دیگه نمیتونن در مقابل جهانی شدن اگر بیستن یا ایران میشن یا کره شمالی میشن یا سوریه میشن و انزوا میکشونه شما را.
بسیار زیاد تشکر جناب استاد گرامی از مباحث بسیار اساسی و ارزشمندی که پیرامون نقص جهانی شدن در زندگی بشری مطرح ساختین و سود بردیم و استفاده کردیم. بسیار زیاد تشکر. در پایان هم اگر حرف و پیامی هست بفرمایین، در غیر از او برنامه را همینجا اختتام میبخشم.
بسیار ممنون که به این گونه مباحث پرداختن. کمتر در افغانستان به این مسائل علمی و اکادمیک میپردازن، معمولا به مسائل خبری میپردازن. بسیار ممنون شما و همکارید.
بسیار تشکر جناب استاد گرامی و سپاسگزارم از شما بیننده ها و شنونده های پادکست کرامت انسانی که بحث امروز ما را ترقیب کردین، با امید این که همه در این کاروان همراه و همگام باشیم و با تهدیدها به شکل عقلانی و منطقی خورد و از مزایا به شکل مؤثر استفاده لازم را در عرصه رفاه، توسعه و پیشرفت انجام دهیم. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، هر کدام شما را به ذات یکتا می‌سپاریم. وقت بخیر. خدا نگهدار.